بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سحرخیزان ارجمند، شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه از آنگاهی بشارت باران. بسیار خرسندیم که در بهمن 1399 این افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم و در این ماه در لحظات سحرگاهی همراه شما با برنامه بشارت باران. در برنامه امروز شرح ابیاتی از مولانا رو توسط جناب آقای اکبر عاشوری تقدیمتون میکنیم. همچنین تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو از زبان حجت الاسلام قرائتی خواهیم شنید. امیدواریم که همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست. الهی
دوباره نگاه کن. دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران. دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو می شنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر عاشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، مردم خوبم، امیدوارم مثل هر روز اوقاتتون پربرکت باشه و در راه خدا، و انشاءالله فهم این اوقات هم خدا بهمون عنایت کنه تا به قول اون دوستمون عرض زندگیمونم معنا پیدا کنه. خیلی وقتها هستش نمیتونیم استفاده کنیم. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی هستیم، دفتر اول، انتهای داستان بازرگان و طوطی که روز پیش تموم شد. امروز نوشته مذرت تعظیم خلق و انگشت نمایی شدن. به این خاطرم این موضوع رو مطرح کرده که به همون گفته بود که حب شهرت دام است. هر کی دنبال شهرته، شهرت دامه، خیلی باید مواظبت کنه. خب بیت 1849 رو در خدمتتون هستم. تن قفس شکل است، تن شد خار جان، در فریب داخلان و خارجان. میگه که همونجور که طوطی درون قفس گیر کرده بود، طوطی روح در قفس جسم مونده بودش، ما هم همینه، تنمون یه جورایی خار جانمون شده و مانند قفس ما رو در بر گرفته. چطور این کار رو داره میکنه؟ در فریب داخلان و خارجان، یعنی عوامل داخلی و خارجی هم هستش که کمک میکنه به این که این قفس استوارتر بشه. عوامل داخلی و خارجی هم خدمتتون عرض کنم که اشاره به این معنی داره که وقتی ما مشهور میشیم، از بیرون دو گروه هستند، یه گروه دوستان ما و گروهی دشمنان ما. دشمنان که حسد خواهند کرد و ما رو ناراحت میکنند، و دوستان هم از شیرینی کار ما و شهرت ما بهمون میگند و ما رو غرق لذت خواهند کرد و همین باعث از بین رفتن ماست، همین اسیر شدن ماست. ابیات بعد این موضوع رو روشن‌تر میکنه. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نی منم انباز تو. این یکی میگه که من همراز و همراه تو هم، اون یکی میگه اینطور نیست، بلکه من شریک و همتای تو هم. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. این یکی میگه که مثل تو کسی پیدا نمیشه در زیبایی و فضل و احسان و بخشش و این چیزا، مانند نداری. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانهامان توفیل جان توست. اون یکی این رو القا میکنه که هر دو جهان مالکش توی و همه این جانهای ما توفیل و تابع توه. یعنی یه جورایی چاپلوسی میکنند. خب این رو دیدیم دیگه، چاپلوسی میکنند وقتی کسی مشهور میشه یا کسی قدرتی دستش میاد، دوره بریا اینقدر چاپلوسی میکنند که این انسان خام رو فریب میدند. او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر میرود از دست خیش. وقتی کسی که مشهوره، وقتی خیلی شهره عام بشیم و این همه تعریف رو، تمجید رو، در اصل چاپلوسی رو ببینیم، متکبر میشیم. این کاری که خدا بسیار بدش میاد و خودمون رو گم میکنیم. او نداند که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. این فکر میکنه هممون همینی ما، یه ذره ازمون تعریف میکنند، فکر میکنیم که منم طاووس علیین شده دیگه، من تافته جدا بافتم به قول معروف، و نمیدونه که این راه رو هزاران نفر از این راه اتفاقا گذشتن، همین حس رو داشتن و شیطان بهشون غلبه کرده با همین دام. لطف سالوس جهان خوش لقمه ایست، کمترش خور کان پر آتش لقمه ایست. میگه که در ظاهر این نرمش ها و چاپلوسی های مردم خیلی لذیذه، دلپذیره، به قول یکی از دوستان اون نفسش سرحال میاد، ولی حواست باشه تا میتونی از این لقمه کمتر بخور، که در واقع اگه چشم باطن داشته باشی، اگه بتونی ببینی، بصیر باشی، این لقمه ها پر از آتیشه. بیت بعد، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. میگه در ظاهر این خیلی عالیه ولی آتیشش پنهانه. بعدها مشخص میشه دود این آتیش که چه بلایی سر ما آورده. راجع به همین اتفاقا در آینده داستانی داره بسیار قشنگه که دزدی میره میخواد به دزدی کنه، میبینه که دیوار خیلی بزرگه، از خونه نمیتونه بره. صابخونه هم اتفاقا بالای پشت بون خوابیده بود، صابخونه خیلی ساده ای هم بوده. این شروع میکنه یه سوراخی رو تو دیوار ایجاد کردن با کلنگش که از این سوراخ بره تو. از بالا صابخونه میشنوه، سرشو میاره بیرون و میگه که چیه، چه کار داری میکنی؟ میگه چی، دارم دوهل میزنم یا آواز میخونم. بعد میگه که اگه دوهل میزنی پس صداش کو. میگه فردا صداش در میاد. اینم همینه، این لقمه های آتشین بعدن دودش رو مخواهیم دید. این رو میخواد بگه. تو مگو آن مت را من کی خورم، از طمع میگوید و پی میبرم. میگه پیش خودت نگو که من میدونم کیا دارن مت منو میگن یا چاپلوسی منو میکنن و میدونم که به خاطر اون طمعشون، اون آزشونه که این حرفا رو میزنند. حواسم جمعه. میگه اینجوری فکر نکن که حواست جمعه. مادهت گر حجو گوید برملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. میگه دقت کن، اگه کسی بیاد به جای اینکه تعریف کنه ازت، حجو تو رو بگه یا بدی تو رو بگه، تا چند روز ناراحتی، اعصابت میریزه به هم. شک نکن به این. گرچه دانی گوز هرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان. هرچند میدونی که این کسی که داره حجب تو رو میگه یا بدی تو رو داره میگه بهت، چون تو بهش نرسیدی یا طمعش رو برطرف نکردی به خاطر این داره میگه. یعنی میدونی حرفاش درست نیست، ولی با این که میدونی حرفاش درست نیستش بر علیه تو، تو اذیت میشی. آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. میگه به خاطر اون بدگویی و هجوی که شنیدی خب ناراحت میشی، اثری تو دلت میمونه دیگه، با این که حق نبوده. خب همین حالت در مورد مدح هم هستش، میتونی اونا امتحان کنی. آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. خداع یعنی فریفتن، فریب دادن. میگه اثر مدح هم مثل همون هجو روزها در تو میمونه و باعث میشه تو متکبر بشی، هرچند تو فکر میکنی نمیشی، ولی اون کارشو خواهد کرد و فریبت خواهد داد. بیت بعد، لیک ننماید چو شیرین است مدح، بد نماید زان که تلخ افتد قدح. مدح و قدح، این رو تو ذهنتون باشه، برای اینکه معنی قدح تو ذهنتون بمونه، به معنی عیب کسی رو گفتنه. مدح یعنی اینکه خوبیایی کسی رو گفتن، قدح یعنی ای به کسی رو گفتن. اینجا هم استفاده کرده. لیک ننماید چو شیرین است مت، میگه مت چون شیرینه خودشو نشون نمیده بهت، چون خوشت اومده احساسش نمی کنی، ولی درون تو مثل همون حجوه هست و داره اثرگذاری میکنه. بد نماید زان که تلخ افتد قد، میگه که حجو خودشو نشون میده چون بدت اومده، سری خودشو نشون میده، ولی هر دوتاشون دارن کار خودشون رو میکنن. همچون مطبوخ است و حب کان را خوری، تا به دیری شورش و رنج اندری. میگه بدگویی ها مثل قرص، مثل اون دوای تلخه که میخوریش، سری مزش معلومه دیگه، اذیتت میکنه و این تلخی تا مدتی توی تو میمونه. ور خوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر چون آن نمیپاید همی. میگه اثر اون قرص، اون دوای تلخ یه مدت توی وجود تو هست، اذیت میشی، ولی وقتی حلوا میخوری اثری سری میره، همون لحظه کیف میکنی و دیگه اینجوری نیستش که تا مدت ها مثل اون دوای تلخ در وجود تو موندگار بشه. چون نمیپاید همی پاید نهان، هر زدی را تو به زد او بدان. یه قانون دیگه ای میخواد بگه، میگه هرچی میخوای بشناسی، اولا که میتونی با زد اون بشناسیش. اگه میخوای قدرت اثرگذاری متر رو و تخریب متر رو بفهمی، مدح و ستایش رو بفهمی، ببین قدرت حجو و ناسزاگویی به تو چقدره. این قانون. مصرع اولش میگه که این که میبینی این حلوا خوردن، شیرینی خوردن، مدح گفتن تو زیاد دووم نمیاره توی تو، بدون که اثرش رو داره میذاره. این نیستش که از بین رفته باشه، همون لحظه بگی نه من مورد فریب اینهایی که دارن چاپلوسی میکنند قرار نگرفتم. چون شکر پاویت همی تأثیر او، بعدهینی دمل آورد نیشجو. خب چیزی که الانم میگن، میگن آقا جون خیلی شکر و قند و شیرین ایجاد نخورید چون بعدها مثلا دچار آسیب هایی میشید، مرض قند و نمیدونم امراض دیگه. اون موقع هم اعتقاد داشتم، میگفتم وقتی شکر زیادی بخوری یا شیرینی زیادی بخوری یا حلوای زیادی بخوری دمل در بدنت به وجود میاد. به محض اینکه دمل هم به وجود بیاد شما مجبوری که این دمل رو بدی دست تیغ جراح، نیشتر بزنن بهش به قول قدیمی ها. بنابراین اون درد رو باید تحمل کنی. پس فکر نکنید شیرینی ها در شما و ستایش ها در شما اثر نمی کنه. از وفور مدح ها فرعون شد، کن ذلیل النفس هونن لا تسد. میگه به خاطر مدح های زیادی که مردم گفتند فرعون فرعون شدش. پس آدمی باش که نفسش خار و زار شده و احیانا خودتو خیلی مطرح نکن، خیلی خودت رو سلطان دیگرون ندون. این فرعون رو گفتش، من یاد این رو افتادم که این رو گوشزد کنیم به خودمون، که الان داره به فردی میگه که در معرض مدح دیگه، یعنی فرد مشهوریه، فرد قدرتمندیه، فرد ثروتمندیه و دیگرون دارن چاپلوسیشو میکنن، داره بهش میگه که حواست باشه، چاپلوسی هم همون اندازه اثر میذاره، اذیتت میکنه که حجف ها و فوش ها. این یه طرف قضیه است، این رو گوشزد کنیم به خودمون. کی فرعون و فرعون میکنه؟ اطرافیانش. واقعی باید گفت، باید واقع‌بین بودش و خوبیای مردمو گفت، ولی بیش از اندازه اگه بخوایم به کسی احترام بگذاریم، بیش از اندازه و اون رو خیلی بالا ببریم، داریم با دست خودمون اون رو نابود میکنیم. یعنی هر دو طرف قضیه مقصرند، هم کسی که متکبر میشه، هم کسی که باعث این کار شده، افرادی که باعث این کار شدن. این رو باید حواسمون جمع باشه. تا اینجای داستان رو از من قبول کنید، انشالله فردا به لطف خداوند در خدمتتون خواهم بود. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ز خورشید جمال تو جهان نور می‌یابد، ز خورشید جمال تو جهان نور می‌یابد، تو سلطانی به حسن روز محرومیا گدای تو ندارند دست دستم گرم سر می رود در سر کشم بار همه به عشقت گر شوم کشته حیات جاودان یابم بشهد گر شدم کشته،
بشهد گر شدم کشته،
حیات جاودان یا چه خوش باشه فنای من اگر یاور بقای خیالت نقش می‌بنده، خیالت نقش می‌بنده، به هر صورت که بن ما که بن ما تو این نور دو چشم
اوقات سرگاهیتون به خیر و خوشی. سپاسگزاریم که رادیو ایران و برنامه از آنگاهی بشارت باران رو همراهی میکنید. به اطلاعتون میرسونم امروز دوشنبه 6 بهمن 1399 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:42 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
خدایا شکرت به خاطر اینکه منو از نور دانش محروم نکردی، شکرت به خاطر هر آموزگار خوبی که سر راهم قرار دادی، به خاطر هر کسی که به اذن و اجازه تو خیر خواهم بود، هر زبانی که نصیحتم کرد، هر دستی که دستمو گرفت و هر دلی که برای من دعا کرد. خدایا شکرت به خاطر هر انگشتی که راه درست رو نشونم داد و به خاطر هر چشمی که نگران و منتظرم بود. خدایا شکرت به خاطر هر کسی که سراغم فرستادی تا هوای منو داشته باشه. خدایا شکرت این همه هوامو داشتی و هنوزم داری.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودند، سحر بیدار بودند. روایت داره 2 ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. 1 ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوان مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین، چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور، اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ و این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم رو پر کنه فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیاهی است، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیاهی است، سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد، کریمی غیر تو یارب نباشد،
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سرسفره قرآن، وحی، مائده آسمانی، کلام خالقیم. آیه به آیه تلاوت میشه و هر آیه چند دقیقه تفسیرش گفته میشه. تفسیری روان، ساده، فشرده، قطره‌ای. به جزء 20 رسیدیم. سوره قصص آیه 12 بشنوید.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
مادر موسی به الهام خدا بچه‌ای که نوزاد داشت بعد از تولد شیرش داد تو جعبه تو رودخونه نیل انداخت، اترس این که فرعون سر این بچه رو نبره. کارگزاران جعبه رو گرفتن و آوردن، توش نوزادی بود. زن فرعون پیش دستی کرد، گفت به نور چش، این بچه رو آب آورده، مانم که پسردار نمیشیم، اینو بچه خودمون نگر میداریم، شاید به درد ما خورد. فرعونی که همه نوزادا رو میکش، یکی رو نکش. خب حالا کاخ بچه رو میخواد قضا بده، هر دایه رو دعوت کردن، سینه دایه رو نمکید. و حرمنا علیه المراضع من قبل، ما از پیش دهان گرفتن سینه زن شیرده را ممنوع کردیم. یعنی یک کاری کردیم که این الله اکبر پیداست این بچه سینه رو بمکه یا نمکه، این هم با اراده خداست. حکومتی که میگفت انا ربکم الاعلا در تغذیه یک نوزاد بیچاره شد. خدا گاهی وقتا چه کسایی رو کجا زمین میزنه؟ فرعون و تشکیلات فرعونی در تغذیه یک نوزاد عاجز شد. خواهر موسی که قصه رو دنبال میکرد، خیلی طبیعی وزارت اطلاعاتی آمد و نگفت من خواهرشم، مادرش کیه؟ گفت هل ادلکم، آیا شما رو راهنمایی کنم، دلالت کنم؟ اینجا دیگه فرعون رهبر فرعون میشه یه بچه. یه بچه میگه هل ادلکم، من تو رو راهنمایی کنم. نگو الا امه، اگه میگو الا امه لو میرفت الا اهل بیتن، من سراغ یک خانواده برم که نگو فقط شیر بده، گفت یک فلونه و هم که شیرش بده همینو تحت تکفل بگیره، یعنی پوشششو ورزششو تغذیهشو امنیتشو اصلا تحت تکفل بگیره، بالاتر از شیر دادن. و هم له ناصحون، اون خانوادم خیرخواه باشن. خب حالا این معلوم میشه دایه گرفت.